بسم الله الرحمن الرحیم. قطع زن مهدوی نهاد جلد یک رسائل صفحه 81. بفرمایید. بسم الله. اگه نکته‌ای دارید بفرمایید. اگه نکته ندارید شما عبور می‌کنیم میریم. اگه نکته‌ای دارید بفرمایید.
شعبه حکمیه موردش معمولا حکمای کلیه، اما شعبه موضوع حکمیش اصلا جزئیه.
خب فرض شعبه حکمی و موضوع اینه که شعبه حکمی یه حکم کلی رو داره میگه دارای مصادیق هم، شعبه موضوع یک جزئیه دیگه، مصادیق نداره.
یک جزئیه
چیه؟ جزئیه تکلیف جزئیه که مصادیق نداره.
یک موضوع جزئیه،
حکم جزئیه، اینا میخوام بگم به اعتبار موضوعش حکم جزئیه کلی میشه دیگه، اعتبار موضوعش یه کلی جزئی میشه. مثلا این موقع میگیم که دفن کافر واجب است، خب مصادیق زیاد داره، زید یک کافره، به امر یک کافره، بک یک کافره، بخواد واجب باشه. اما یه موقع میگیم که بین این دو تا علم داریم یکیشون نجسن، دیگه یه حکم نجاستی که بین این دو تا هست شبه موضوعیه. خب شرب اصیل نبی مثلا حرام یا نه؟
طبیعت
اصیل نبی رو در واقع پس کلیت حکم به اعتبار موضوعش هم میشه، چون خود وجوب که کلی جزئی، حالا داره یا نه فلان کاریش نداره. خب
خبر دومی که ذکر شده اینه که محشر شبه حکمیه.
تو بحث مفهوم شرط یادتونه سنخ الحکم و شخص الحکم
اون بحث یادم
یه ارتباط داره. فهم عطف ما سبب
در شمه هایی که میگه منشهش از نای شاره، حالا ما فضان نست، ما اجمال نست، ما تعارض نست اینه.
خب
اما شبه موضوع منشهش امور خارجیه، ترتیب شماره نداره.
یه موقع شک ما ناشی از دلیل شرعیه که نمیتونیم بفهمیمش معناش بکنیم، میشه شبه حکمیه. یه موقع شک ما نه با دلیل شرعی کار نداره، شرع رو فهمیدیم، حکم شرعی رو فهمیدیم، خارجا نمیدونم که این خمر هست یا نه، که اگه خمر باشه میدونم حرامه، اگه خمر نباشه میدونم مباح است. اینم منشأش.
از همین هم که استفاده کنیم هر از سبا میگیم که در شبه حکمی جهت رفع شده شارع مراجعه کنیم، همون
شبه موضوع اصلا بیانه این ارتفاع شبه حکمیه به ید شارع، ارتفاع شبه موضوعیه به ید غیر شاره.
خب در شبه حکمیه پیش از فصل نمیتونیم به براحت تناسب کنیم، حتی شبه موضوعی بدون فصل میتونیم به براحت
تناسب کنیم. بله در شبه حکمیه نمیتونیم بحث نشه عبور میکنیم، اگه بحث نشه عبور میکنیم، اگه اجماع باشه عبور میکنیم. چی؟
تمسک
به اصلاح در چی؟ نه اون چی خب چهار تا بسته دیگه، این همه تفاوت بینشون پیدا کردیم. اینا رو تئوری بگی از خارج و رد بشی بری تئوری نیست. آقای سعید خوبه،
من میگم یه بحث
نه، شما برید یه شبهاتی رو که گفتن موضوعی است، یه شبهاتی که گفتن حکمی است با این چهار تا ملاک تطبیق بدید، ببینید همشون برش صادق یا نه، گاهی با مشکل مواجه میشید.
کدوم
مثلا
مثل
دفن کافر رو خب دفن کافر شبه موضوعی یا حکمیه؟
موضوعیه دیگه،
حکمش چیه؟
دفن کافر چیزه دیگه تو حرام نیست نه؟
جب مشخص خواست به وکی هست همین هنی شد به وکی
هست نه باشی یادم رفت دیست که بود
همین که منشه شد و منشه این که شما شبه داری نسیانه یا جهله یا ایناش مهم نیست، منشه ایش چیه؟
در این اشاره تام هست دیگه در مورد دفت،
ولی برای شما فعلا شبه حکمی هست، باید مراجعه کنید به دلیل تا شبه حکمیتون برطرف بشه. ایشون هم شبهه داره دارم چون سوالی داره میپرسه.
نه حرام نیست.
خب پس شما شبهه حکمیه نداره.
واجب نیست.
بلکه در جهل مرکب.
واجب حرام نیست.
نه من چیزی نگفتم. شوخی کردم.
ولی حرام است.
خب ببین آقای لاری همون مثالی که دادیم 6 تا مثال دادیم دیگه. همون 6 تا رو بریم با این 4 تا ملاک تطبیق بدید. 6 تا که در واقع 3 تا میشه. 3 تاش موجب 3 تا حکمی است. هر کدوم از اون 3 تا رو این 4 تا ملاک ببینید درش جاریه یا نه. خب بیا هم یه مثال حالا ما فقط بررسی می‌کنیم دیگه بعدش با خودتون. ملاک اولو بخونید. ما دیگه آقای لاری گفتم اول بخونید. کدوم شو پشتو؟ مثال بهتر.
خاطر لاری
تعار از تصاویت ها خود رو برسیم
یک بسید
دخن کافه چه شبهی؟ مثلا نمیدونیم حکمش چیه؟ واجبه یا حرامه؟ این شبهه رو بررسی کنیم با این چهار تا ملاک. خوبه؟ نمیدونیم دخن کافر واجب است یا حرام. ملاک اول چی بود؟
مورد
شبهه کلیه. خب این کلیه یا جزئیه دخن کافره؟
کلیه.
پس شبهه حکمی است؟ موضوعیه نیست. این شبهه همون شبهه حکمیه است که نمیدونیم دفنش اصلا واجب یا نه. ملاک بعدی
منشأ
شبهه شارعه یا نه. خب منشأش چیه؟ بخوام بفهمم واجبه یا نه. به خاطر اشتباه ماست در امور خارجیه. نه میدونیم این کافره. اینو که جزم داریم اشتباهی درش نداریم، شبهه‌ای درش نداریم. فقط نمیدونیم دفنش واجبه یا نه. اینو باید بریم از شارعه بگیریم. باید در روایت فحص کنیم حکمش رو به دست بیاریم. از مرجع تقلید مثلا استفتاء کنیم حکمش رو به دست بیاریم. پس چی؟ با این ملاک هم شد شبهه حکمیه. بعدیش
ارتفاع شبهه با شارعه
اونم که گفتیم دیگه. آره بعد بری سراغ شارعه برطرف بشه. خب
پیش از فرض می‌دونیم
اینجا هم به راحتی نمی‌تونی جاری کنی دیگه. پیش از فرض شما نمی‌تونی بگی که من چون شک کردم سریع همینجا بشینم به راحت جاری کنم. باید بری از مرجع بپرسی تو روایت. بعد اگه دلیل رو باید به داستان بیاری به راحت جاری کنی از وجوبه.
درست
دیگه شد. خلاصشم درست. الحمدلله داخل آدم.
بعدش
باشه. دیگه راحت بررسی کردنش. بعدش خودتون بررسی کنید.
چون یه
چیز جنگیه در اینجوری
منظری
که واقعا تا آخره این تا آخره واقعا همیشه سر و کار خواهید داشت با این تفاوت دانشو به موضوع
داد مثابیه چی میگه؟
اون در مقابل مفهومی هست. تقسیم بندیش جداست. شبهه یا موضوعی است یا حکمیه. یه تقسیم بندیه یا مصداقیه است یا مفهومیه. مثل اینکه اس تقسیم میشه به مذکر و مؤنث، تقسیم میشه به معما، مثلا معرفه و نکره، به معرب و مبنی. تقسیم های مختلفی هست. ببین ممکنه یه جاهایی از دستشون در بره اشتباهی بگن، ولی اگه دقیق بخوایم بگیم نه دیگه، نه مصداقیه فرق داره با ما موضوعیه. اون تعریفش بود دیگه. آه تو تعریفش خب بگیم مصادیق و حکم شرعی رو درش شک پیدا کردیم طوری نیست.
این نکته که
واسه سبسوس
حکم
جزئی
چی؟
حکم جزئی و کلی حکم اونجا میگن با شخص الحکم میگن شخص الحکم یه وجوب جزئیه. سنخ الحکم چیه؟
وجوب کلی نیست.
هم نمیخواستم نه
دقیقه
چیزی که میخواستم نه این دو بکنم استاد یه جوری میرسونه خب آمده حالا که اینو باید بگی تا اشتباه شخص الحکم یادتون تو مفهوم شرط ملاک و ضابطه مفهوم داشتن اینه که چی؟ شخص حکم برداشته بشه که نه اون که با انتفاع هر موضوع شخص اون حکم برداشته میشه. اینجا اگه زیدون فکرم خواه اگه زیدون من شخص این موجوده دیگه قطعا نیست دیگه. ممکنه به یه ملاک دیگه وجوب زید هم وجوب اکرام زید واجب باشه، یعنی اکرام زید واجب باشه به ملاک دیگه، ولی این وجوبه که تو این روایت بود تو این دلیل بود دیگه شاملش نمیشه چون این موضوعش مجیء زید بود. این چه شخص الحکم؟ شخص الحکم همیشه منتفی میشه با انتفاع موضوعش یا قید موضوعش. یک قید موضوع هم که منتفی بشه شخص الحکم منتفی میشه. تو مفهوم میخوان چی یا نتیجه بگیرن؟ که زید هیچ وجوب اکرامی ندارد
هیچ.
آره با هیچ ملاکی. این میشه چی؟ میشه سن خود حکم.
همین
هایی اصول مزفر میخوندید نیست آقای زارعی؟
هیچی متوجه نمیشوند.
چی شما متوجه نشدید حالا؟ چقدر ساده و روشن و واضح؟ اگه شکر
تو شده که
آها الان دیگه متوجه شد.
حالا مثال با هم باشه
خب حالا دیگه خوب شد دیگه الان یه مثال هم حتی ما تطبیق دیگه اینا دیگه دیگه کار واقعا سر کلاس که بیاین که مثالا رو تطبیق بکنی با چهار تا ملاک که آقای سعید برداشت از خودش آورده تو کتاب نیست خدا وکیلی تو کدوم کلاس خدا این کارا کلاس اصلی این کارا همین کلاس راه نما باشه آره کار جای همین کاراست تو کدوم کلاس اصلی آیه بذاری تو کلاس شما که اینقدر آروم پیش میره از این کارا میکنن که آروم پیش میره البته البته تمام شد
بله سوال دیگه
خب چند تا الان مونده نقطه‌ای که گفتیم ماده تعاملیش دیگه هم مونده بود
استاد یکی گفتید چرا اونجایی که اومده ما هست داره قرار اشاره
خب آه، در این چرا اینو نگفتن؟ خب، وقت بس، سوال خوبیه این
استاد، توی اینجا که زن ما به دست میاریم
خب،
بالاخره ما با زن به اون چیز رسیدیم یه با زن خاص رسیدیم، مثلا نماز جمعه رو اون هست اینجا احتمال خلاف وجود داره چون احتمال خلاف وجود داره به خاطر اون احتیاط هم اینجا اون احتیاط تامه جا داره صورت بگیره
بله
ولی تو اون مورد قبلی دیگه بسید وقتی که ما با علم تفصیلی یه چیزی رسیدیم دیگه اصلا احتیاط کردن اینجا یعنی اصلا اونجا چون زنه مثلا
20% احتمال خلاف میدی
با آواز گفتم مثلا دیگه کار کنیم که مطمئن شیم ولی اونجا دیگه کسی نمیره احتیاط بکنه که
بله شک در محصله قرار اصلا اونجا وقتی شما به علم تفصیلی کسب بکنید دیگه شک در محصله قرار ندارید بلکه چی دارید قبل به تحصیل قرار اشاره دارید درسته بذار دیگه اصلا اونجا جاش میشه اینا که احتیاط تام رو بخواد چه مطرح بکنه احتیاط تام فقط اینا تو بحث زن چاله مطلق چه زن خاص چون هر دوتاش زنه بذار در هر دوتاش میاد چون باز 20% احتمال میدیم اتصال نکرده باشی ولی حجت داری ولی میخوام احتیاط تام یعنی میخوام مطابق واقع بشه دیگه خب
من قضاشم که یکی جمعه من پره همون چهار تا مده که آقای سعید گفتم این تفاوتش رو بسن توی یکی شما تو گفتش این تفاوت جوهری ظاهر هم بنا نمی کنم
بفهم
اما این هست که اون شرطه حکمی از جهت شارع مثلا مشکل وجود داره و تو شرطه یه موضوعی از طرف منکر
بله این تعریف ظاهرا بهترینش همین باشه مثلا تقسیم شبهه موضوعی و حکمیه به اعتبار منشأ شبهه است. نگه منشأ شبهه شما اشتباه امور خارجیه بود. ربطی به شارع نداشت. سرکه و خم قاطی شدن. اشتباه امور خارجیه است. منشأ شبهه شما اگه امور خارجیه بود شبهه موضوعیه است. تعریف تو ذهنتون داشته باشه دیگه تا آخر. همه جا قابل انطباق به فضل الهی. و اگه منشأ شبهه امور خارجیه نبود خطاب بود از شارع بود شارع باید بیان میکرد باید ابلاغ میکرد تبلیغ میکرد میشد منشأش امور خارجیه نبود مستند به شارع بود این میشه شبهه حکمیه چه
هست حکمشون مشترک بشن یعنی چه شبهه حکمیه باشه چه موضوعی تفاوتی نداره که
اون
باید
دراعت داشته باشه آره خب تو شبهات وجوبی مثلا خود اخباری ها هم دراعت جاری میکنن بیان برات جاری میکنن موضوع حکمی هر دو تاش همین که مثال دادیم دیگه مانند این موکر این خمر و خل که اشتباه شده در یاد شارع بوده یا نه این اشتباهی بوده که در خارج اتفاق افتاده یا مثلا در خارج من نمیدونم این مایه خمر هست یا نه این به خاطر شارع بوده بنده به شارعه که من نمیدونم این مایه خارجی خمر یا نه این که مستند به شارع نیست این شبهه من این شک من پس اگه مستند اگه منشأش امور خارجیه بودن میشه شبهه موضوعیه اما اگه منشأش نه حکم شارع بود خطابات شارع بودن اینکه شارع بیان نکرده اینا بودن میشه شبهه حکمیه خب تمام شد؟
یکی دیگه
بدید این یکی هم جهنم و ضرر اون یکی هم بدید که دیگه نمونه یادم نیست دقیقا تعبیرش میشه ولی اگه بنصب منشأ باشه منشأ رو داره میگه میگه اشتباه شما جهل شما منشأش چیه خطاب شارع میشه حکم میگه مورد خارجی هم میشه موضوعی مواردش یعنی مصادیق خطاب رو نمیدانید خب این مصادیق خطاب دیگه شارع نمیتونه که هر خطابی داره بیاد یکی یکی مصادیقش هم مشخص کنه برای شما یعنی مصادیق رو ندانستید میشه شبهه موضوعیه ولی همین تو ذهنتون باشه این بهترین تقسیم بندی که من فکر می‌کنم پیدا میشه کرد براش همینه که به اعتبار منشأ تقسیم شده به موضوعی حکمیه منشأ شک شما چیه؟ بعد این چیزایی دیگه میشن آثارش. نه دیگه تعریف خود شبهه حکمی و موضوعی نشدن. اینکه باید فحص بکنی قبل از دراد یا فحص نکنی اونا دیگه آثارشن. تعریف به آثار میشه.
کلی جزئی بودنش
هم خیلی سرش میشه صحبت کرد، بلند محلش نیست. خیلی میشه صحبت کرد سرش که اینجا محلش نیست. خب بخواییم توضیح بدیم بیدیم در دیگه تا جه رو باقل باید توضیح بدیم تازه همین مسئله شده میتونیم بگیم طول میکشیم اینجا جاش نیست بس حالا باید به این مناسبت اگه شبهی موضوع و حکمی بود تمام؟
بگیدیم
چی بود؟ چی بود؟
بعد
خب بعد بفرمه چرا تردید؟ سریع بگید سریع بسم الله الرحمن الرحیم
استاد راجعه اینجا
صفحه
72
استاد بعد شده بود که پنج رو باش داره صفحه شو
استاد اختلاف هم اومد دیگه
گفتن
که اختلاف هم اومد بوده ولی اینا اجازه دادن که شما به یک اصل بیرون شروع کنید که اختلاف داره به هر دو اختلاف داره با هر دو تا بود
خب
اینجا گفتن که خب این چیز بازداری مخالفت بکنیم اونم اینو تفسیر
بکنیم علم داری به قول امام مخالفت شده خب
ممکنه کسی بگه که خب اینجا من درست مخالفت میکنم ولی مخالفت هم مخالفت ظاهری یعنی به حکم اجامی که به حکم ظاهری رسیدم لذا اگه یه روزی حکم مشخص شد ما بیاییم اتفاق کنیم و این حکم مثلا بعد نوشو بیا بعد رو کن
خب بعد از بعد چی؟
شیخ یه خورده کلامش از این چیزه بالاتره شیخ میگه که وقتی که اختلاف اومد شد ما حکم واقعی تخییر داریم یعنی دیگه اصلا شما نمیتونن اومد اتحاد پیدا کنن یعنی دیگه تموم شد این میشود واقعی به خاطر اون قطعا مخالفت شده
بله بله ترقی همینه که مخالفت قبلی مخالفت در ظاهر بود چون اصل عملی در مقام عمل وظیفه رو مشخص میکنه باز در مقام عمل اگه شما به قول امام یعنی به عنوان وظیفه ظاهری مخالفت بکنی قفش کمتره تا اینکه بیای بگین اصلا حکم واقعی یه چیز دیگه است غیر از قول امامه خیلی قفه بیشتری داره پس بله ترقی میاره نه تنها بعضی ها جایز دونستن مخالفت ظاهری خب اینم مخالفه علم باز نباید باشه اما باز مخالفت ظاهری است ولی شیخ اصلا یه پا فراتر گذاشته قولش که بود تخییر واقعیه اصلا در واقع گفته به حکم یه چیز دیگه هست این میشه بله ترقی از اون باب که آقای رضایی قبل و بعد
نه اینجایی
که میگذارم بحثش تخییر واقعی امت دو تا قول دارن بعضی میگن دفن کافر واجبه بعضی میگن حرامه درسته در اصل امام کاظم علیه السلامه ما میدانیم که امام کاظم پس بین این دوتاست دیگه قول سومی نیست در کار پس تو یکی از همین دوتاست خب ما بیایم اینجا اباحه جاری بکنیم اباحه قطعا با قول امام مخالفه چون یا قول امام وجوب یا حرمته اباحه با هر دوتاش مخالفه با این اباحه حکم ظاهری ما قائل میشیم به اینکه وظیفه ظاهری چون نمیدونی کدوم یکی از این دوتاست اباحه است این باز ممکنه یکی اینو قبول بکنه بگه یه جایی داره در مقام ظاهر مخالفت کردن با قول امام اما اینکه بیایم بگیم نه حکم واقعی تو تخییره شما تخییر واقعی داری یعنی چه تخییر واقعی یعنی اگر اومدی به این عقد کردی حکم واقعی میشه وجود اگه اومدی به این عقد کردی حکم واقعی میشه حرمت شما بین این دو تا مخیری این دیگه نه در مقام ظاهر و وظیفه ظاهری ها حکم واقعی تو لوح محفوظ نوشتن این جور جاها اگه رفت سراغ این حکم میشه وجود اگه رفت سراغ این حکم میشه حرمت این دیگه قطعاً این که این تو لوح محفوظ باشه با قول امام مخالفه مخالفتش هم واقعیه
اگه همون دیدن قول امام قابل بشه مخالفت نیست
تخریب این که مخیلی که یکی از این دو تا انتخاب کنه این قطعا مخالف قول امامه.
این
چه
تخریب
اصلا عملی بود؟ نه ها همین نمیشه به خاطر همین قید در تخریب واقعیه. ما دو جور تخریب داریم. تخریب ظاهری میشه اصل عملی. شما شک داری میگی در مقام ظاهر خب دوران بین محظورین مکلف کاری نمیتونه بکنه. ناگزیر باید یک کاری رو در خارج انجام دهد. میشه تخریب در مقام ظاهر عقل خوب کرده. میشه چی؟ تخریب عقلی همین. دوران بین محصولن نمیشه کار دیگه ای نمیتونی بکنی دفنش بکنی ممکنه با اون مخالفت کنی نکنی با این بنابراین میگن در مقام ظاهر هر کاری دوست داشتی بکن نمیگن به این قول عقص کن که این بشه به حکم واقعیت نمیگن به این عقص کن که این خودش نافی نمیگن اختیار داری اینا یکی از اینا رو حکم واقعی خودت قرار بدی این تخییر ظاهری بود شیخ گفته تخییر واقعی حکم واقعیت اینه که میتونی به هر کدوم عقص بکنی و او به شما حکم تو. این دیگه قطعا مخالف حکم امامه، تضاد داشتم حکم واقعی با هم دیگه هستن.
معنات تحفیل
ظاهری هم هست؟ قائل داره، ولی خب حالا شیخ اینو نگفته. قائل داره منتها بستگی مسئلهش داره دیگه. اون مسئلهش قابل احتیاطه، نوبت به تأخیر ظاهری نمیرسه، چون اینجا ما جاییه که احتیاط ممکن نباشد تأخیر. یادتونه تقسیم بندی اول؟ شما نزدیکتری باید بهتر یادت باشه. اول کتاب مجاری اصول عملیه رو تقسیم کردیم، دیدی اینقدر ما فاصله گرفتیم آقای زاره یادش هست، ولی آقای رضایی کاملا یادش هست. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مثال‌هایی بود که علم تفصیلی متولد از علم اجمالیه و فتوایی داده شده که ظاهرا میخوان بگن مطابقت، میخوان بگن یعنی معتبر ندونستن علم تفصیلی و با این فتوا. چند مثال شیشم رو خوندیم دیگه. مثال هفتم گفتن آقا اگه دو نفر بایع و مشتری اتفاق دارن که مثلا ثمن معامله 1,000,000 تومان بوده، اما در مبیع اختلاف دارن، مشتری میگه من کتاب مثلا وسایل تو رو خریدم به 1,000,000 تومان، بایع میگه نه کتاب جواهر رو خریدی به 1,000,000 تومان. اینا نزاع کردن رفتن دادگاه، بیانیه‌ای هم ندارن، حکم به تحالف میشه اینجا. هر دو تا حلف اگه خوردن، یکی فقط قسم خورد که حقو به اون میدن، اگه هر دو تحالف کردن چیکار باید بکنیم به نظرتون؟ شما رئیس دادگاه خوبه چیکار میکنید اینجا؟ پولو میگیریم پس میگیریم میگیم بی باطل است. خوبه؟ بهتر از این راهی دارید؟ میخواید نصف وسایل و نصف جواهر بگیریم بدیم بهش؟ بهتر از این راهی نیست دیگه، بگیم بی باطل است. اینجا حکم شرعی اینه که بگیم بیش باطله. خب صاحب آیا این حکم مخالف با علم تفصیلی نیست؟ چون ما علم داشتیم، میدانستیم که معامله کردن ثمن از جیب مشتری خارج شده، فقط شک داشتیم که وسایل اومده به ملک، ثمن از ملک مشتری خارج شده، فقط شک این علم داشتیم، اینو شک نداشتیم، فقط چی؟ شک داشتیم وسایل اومده تو ملکش یا جواهر اومده تو ملکش. این حکم مخالف با علم تفصیلیه.
چطور
علم پولو پس دادیم؟ ما رو بیو باطل کردیم. علم داشتیم ثمن از جیب مشتری خارج شده، همینشه چه؟ به چه حسابی پسش دادی؟ وقتی ثمن خارج شده منتقل شده، آیا یه عقد جدیدی رخ داده؟ چون بدون اینکه یه عقد جدید یه سبب انتقال جدیدی رخ بدهد، اومدی پولو برگردوندی به مشتری، این میشه مخالف علم تفصیلی. سر نفوذش بحثی نداریم، بحث سر اینه که با علم تفصیلی متولد از علم اجمالی مخالفه یا نه. ما علم اجمالی داشتیم یا فصائل فروخته شده به 1,000,000 یا جواهر، علم اجمالی ما. از این علم تفصیلی متولد میشه که پس ثمن که حتما از جیب مشتری خارج شده، علم تفصیلیه، قطعا ثمن خارج شده. مگه بحث ندارید؟ مگه تردید دارید ثمن خارج شده باشه؟ خب حالا ثمن رو از بایه بگیریم بدیم به مشتری، مخالفت با ملکیت بایه نیست؟ اون که قطعا ملک بایه شده بود، گرفتیم به زور ازش دادیم به این، این میشه مخالفت داریم. چی؟
ضرری که نکرد.
نگفتیم ضرر کرد.
بخوام
بگم علم تفصیلی
اول از اینکه اصلا بس اجمال تفصیلی.
میگم چرا برگشتیم؟ مگه معامله سعی شرعی نبوده؟ مگه بی نبوده؟ مگه خداوند مندم نگفت احل الله البی؟ بی مگه تصحیح نکرد؟ امضا نکرده؟ فعلا یه سوال این جایی رو میگیم که این مشکلات پیش اومده دیگه.
من در
فرضیه غیر مصالحه مثلا مصالحه اینا رو بکنم که دیگه مثلا خودشون اگه عقد مصالحه بندن، آره نه اینجا دادگاه مستقیما میگه، میگه باید ثمنو پس بدید، خودش باطل میکنه معامله رو. اگه با یه سبب شرعی ثمن برگرده به مشتری مثل مصالحه، بحثی نیست داره.
مثلا
نه، حکم دادگاه سبب ملکیت نیست. اسباب ملکیت محدودن به عقود شرعی مثل بیع و اجاره و این چیزا.
بیع باطل کنه دادگاه.
همینجوری میگه بیع باطل است.
ادبیات فاس که لسانشون لسان ملکیت
بخشی نیست. ادله فاس کجا هستش؟ مگه ما کجا دلیل فاس داریم؟ دلیل فاس فقط در جایی که خیار ثابت باشه فاس میتونی بکنی معامله.
حالا اینجا ما چرا در حکم فاس نگیریم؟ فاس که
میخواد
ملکیت بده،
میخواد
مقابل
انتقال. هر موضوع میخواد، مثلا اگه مبین معیوب باشه بله خیار فاس داری، اگه قبلی رخ داده باشه بله خیار فاس داری، حق فاس داری. اگه هیچ شروع از اسباب فاس اینجا نباشن که نیستن، فرض کنید که معامله صحیح بوده، هیچ شروع از اسباب فاس نیست، چرا شما فاسش کردید؟ نه سبب فصل نیستش حکم حاکم،
که سبب حاکم داره مخالفت
میکنه با علم تفصیلی. حاکم داره با علم خودش مخالفت میکنه، حاکم علم داره، علم اجمالی داره، این ثمنه یا در ضمن یعنی جا در عوض وسائل یا در عوض جواهر وارد ملک بایع شده، علم داره، ولی اینو میگیره از بایع میده به مشتری، خب این مخالف علمشه دیگه، مخالف علمشه، شک نکنید با علمش مخالفت کرده. این خودش کار هیچ وقت کار انسان دیگه سبب نیستش، یعنی خارج از عقود شرعیه، شارع فقط عقود رو امضا کرده، حکم این رو امضا کرده که بیاد چیکار بکنه، بین این دوتا حکم صادر بکنه، سمن رو بگیری بدی به این بدون یه سبب شرعی، این امضایی نداره. چرا ایجاد سبب میتونه بکنه؟ بگی باید با هم مصالحه کنید، اونا با هم مصالحه بکنن، اینجا طوری نیست ما مشکل نداریم، ولی خودش بیاد پول فقیر پس بده این باهاش مشکل داریم.
اما خودش میتونه سبب رو باطل کنه.
نه خودش باطل هم نمیتونه، باید بچه شرعی داشته باشه، بطلان به حق فسق. حالا یه فتواییه، اولا که همه که فتوا ندادن، یه فتواییه، بعدش هم میخوایم حالا بحث بکنیم، بعدن ببینیم که توجیهش چیه، چرا با این علم تفصیلی مخالفت کردن، اینا میخوایم بگیم دیگه. فعلا داریم مثالایی میزنیم که ظاهرش مخالفت با علم تفصیلیه. همین دکتری که گفتیم رو برعکسش بکنید، مبیع مشخص بوده کتاب وسائله، قطعا پس مبیع از ملک بایع خارج شده، ثمنشو اختلاف میکنه، مشتری میگه 800 تومن گفتی، بایع میگه نه 1 تومن گفتن، دوباره میرن دادگاه، تحالف، هر دو قسم میخورن، چیکار میکنه دادگاه؟ کتابو میگیره برمیگردونه به بایع، با اینکه علم تفصیلی داشت از ملک بایع خارج شده، دوباره برمیگرده. این هم میشه با مخالفت با علم تفصیلی. و بالاخره مثال آخری که براش زدن اینه که یک خونه ای رو اتفاق دارن که جناب زید انتقالش داده به ملکیت عمرو بیتن.
آن
دو اسم خیلی پنج ثانیه یه خونه ای رو دادن، فقط اختلافشون سر اینه که مشتری اون جناب عمرو میگه که آقا اینو به من هدیه کردی، بایه میگه نه اینو به 10 میلیارد بهت فروختم، پولش بردار بیا بعد خونه رو ببر.
خونه نمیتونه بشه با 10 میلیارد تو بدی.
آره ملکیتش آره بهت انتقال دادم، اونتا در ازای 10 میلیارد تومن. اینجا میرن دادگاه، تحالف، دوباره همون داستان، اگه بیان نداشته باشن تحالفی رخ میده و بعد از اینکه تحالف شد چه اتفاقی میفته؟ خونه داده میشه به مالک اصلیش، به جناب زید. با اینکه علم داشتیم که آقا ملکیتش انتقال پیدا کرده، فقط شبهمون سر این بوده که ملکیتش که انتقال پیدا کرده در ازای عوض بوده یا ولا عوض، اما با علممون مخالفت کردیم، خونه رو واسطادیم به جناب مالک. این هم میشه یکی از مثال‌های مخالفت با علم، که حالا بخونیم مثال‌هاشو تموم بشن تا ببینیم راهکار چیه، چیکار بکنیم. و منها الفوز بانفساخ العقد المتنازع فی تعیین ثمنه او مثمنه. مثال اول گفتیم گاهی در ثمن اختلاف، گاهی در مثمن، تنازع شده در تعیین ثمن یک عقد یا تنازع شده در مثمنش، ما حکم می‌کنیم به چی؟ به انفساخ. علاوه چند یقضا فیه به تحالف، یه جوری نزاع شده که بیانه کسی نداره، علاوه چون یقضافی به تخالف، یعنی نزاع طوری بوده که بیانه چیزی نداشتن، کار به تخالف کشیده شده، هر دو قسم خوردن، اینجوری نبوده که یه نفر قسم بخوره مثلا خونه رو بدیم بهش، اون یکی جرأت نداره به قرآن قسم بخوره چون میدونه دروغ میگه، اینجوری نبوده، کار به تخالف کشیده، هر دو حلف کردن، اینجا حکم به انفساخ میکنن. کما لا اختلاف فی کون المبی بالثمن المعین، ثمن معینه، ثمن همون 1,000,000 تومانه، اما مبیعش چیه؟ وسائل یا جواهر؟ ماشینه یا بیتن؟
جواهر
یا بیتن؟ مرگم او بیتن؟ فا این رد ثمن الی المشتری بعد التحالف مخالف للعلم التفسیری به سیرورته ملک البایه، اینکه بر میگردونیم سمن رو به مشتری مخالفه با علم تفسیری به اینکه این سمن ملک بایع شده، حالا یا سمنن للعب یا بعید. آره اینو که علم داریم سمن منتقل شده به ملک بایع، فقط نمیدونیم از ملک بایع چی خارج شده، از اینجا مخالفه نتفسیر. حالا اون ورش و کذال اب اختلافا فی کون سمن البیت المعینه اشرف دنانیر او مات درهم. حالا مبیع مشخصه، کتاب وسائله، خانه است، اما چی؟ ثمنش اختلاف کردن که آیا 800 میلیون 800 هزار یا 1 میلیون تومان بود. فإن الحكم باز به رد این بیت که بگه برگردونیش مخالف للعلم التفصیلی به دخولها فی ملک المشتری، اون مخالفت داره با علم تفسیری که میدونستیم مبی رفته دیگه، فقط پولش نمیدونستیم چقدر از جیب مشتری خارج شده. و منها
به دخول لحظی بیس مذاکره
و منها حکم و بعضه هم به انهو لو قال احدهما وسایلش هم مکسره و منها و منها حکم و بعضه هم به انهو لو قال احدهما یکی بگه چی؟ به اتو که این بیت را به معتن و قال الاخر بگه نه و حق تنی ایاها این دار رو هبه کردی به من. اون میگفت به کردی، میگه هبه. حکم بعضه هم ببینید حکم بعضی از این آقای سعید، این حکم همه که نیست، انهما یتحالفان، بعضی گفتن کار رو تحالف میکشه چون بیانیه ای ندارن و ترد و بلا صاحبه ها برمیگرده به چی؟ به صاحبش. خب با این که من نه الان تفسیرم انتقال و حل ملک صاحبه های الاخر، تو این که دیگه شک نداشتیم، این علم تفسیری بود. الا غیر ذلک من الموارد التي یقف علیها المتتبع، ما تتبع نکردیم تازه، شما اگه تتبع بکنید مثال های بیشتری هم پیدا میکنید. خب شما تتبع نکرده و گرده مجبور بودیم چهار روز دیگه من پنشتر بکنیم.
جالب بلاش مثلا میگه مثلا اسلامی
میکنید نگاه ما یا از یهود گرفته او این کشم اسلام بود داری آخونا تحتیلش کرده این شامده واقعا معنیه که تتبع نکنید. نه، حالا اگه کسی تتبع بکنه بیشتر پیدا میکنه، لاغلش اینه که خیلی تتبع نکردید، لاغلش اینه اگه کسی خیلی تتبع بکنه بیشتر تتبع بکنه مثالای بیشتری پیدا میکنه. بله، از این مثالایی که شیخ درست کرد که اگه چهار تا بیت در طول هم انجام بگیرم بعد دو تا جمع بشن برای چی، از این مثالا خیلی میشه پیدا کرد. آره سه صفحانی، آره درست بشمارید، سه صفحانی بعدا نهیم از گل خوندید. خب ما اینو این مثال ها خوب دقت بکنید، حالا این مثال ها رو شکارش بکنید. علم تفصیلی مرحوم شیخ فرمودن علم تفصیلی که ما حجیت و مطلقش رو ثابت کردیم، ما استحاله ذاتی قائل شدیم، یک کسی بخواد با علم تفصیلیش مخالفت بکنه ممکن نیست، شعره هم نمیتونه سلب بکنه حجیت رو، طریقیت رو از قد. پس این مثال ها رو باید توجیه بکنیم. برای توجیه این مثال ها مرحوم شیخ سه تا راهکار ارائه میدن، علی سبیل منع الخلو به تعبیر خودشون. اینا مانعت الخلو، یعنی چی مانعت الخلو؟
حتما یکی از اینا هست یا چند،
اما ممکنه چند تاشم در یه مثال تطبیق بشن. اولش اینه، پس علی سبیل مانعت الخلو ما سه تا راهکار میخوایم ارائه بدیم بهتون. راهکار اول اینه که قطع موضوعی بوده در همه اینا به نحو قطع تفصیلی. قطع تفصیلی خب مثل شارع اگه در موضوع دلیل خودش باشه به یاد خود شارع میتونه قطع اجمالی رو عکس کنه، میتونه قطع تفصیلی رو عکس بکنه. اینجا ها شارع قطع تفصیلی رو به عنوان موضوع عکس کرده، لذا شما که قطع اجمالی پیدا کردی اصلا علم اجمالی برای اصلا خب که برش بار نشده که بعدا بخواد از او علم اجمالی یه قطع تفصیلی متولد بشه پشترش. با مثال توضیح بدم و مثال ها تا ببینیم این توجیه چیکار میکنه. گفتیم الان منع الخلوه، این ماده فکری برای جلسه بعد یادم نره بگم که منع الخلوه یعنی چی؟ گفت آقای زارعی
یعنی
چهارمی
ندارم خارج از اینا. حالا شما باید تو هر مثال ببینید چند تا از این راهکارها، شما خودتون چند تا از این راهکارها در اون مثال از یک تا هشت که شما بردیم میان. ماده فکری از اون ماده فکریه که آقای سعید میگه خیلی طول میکشه. شبیهش رو داشتیم، شبیهش کجا بود؟ چقدر طول میکشه؟ نه قبلا داشتیم قبلا
ما نبود.
خب
اصلا
یه همه همه این سه رو مجلس جمع پیدا بکنیم برای نوکر کنیم برای دوست هستم یه
خسر بیاده جا دست
نمیشه شما نیستی نخودی هستید شما دیگه. بزا خیلی 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 بزا مثال اول چی بود؟
مثال دوم بود اختلاف امت.
خب مثال دوم چی بود؟ بریم مشتبه همین رو بگیم. مثلا میگیم در موضوع نجاست علم تفسیری عکس شده، ما شک داریم یکی از این دوتا نجسن، با علم اجمالی داشتیم دیگه، یکی از این دوتا نجسن، بعد گفتیم یه علم تفسیری ازش که یکی از این دوتا میته هستن، بعد علم تفسیری پیدا کردیم که چی؟ چون اینو رو در بیع واحد ثمن قرار دادن برای خونه، علم تفصیلی پیدا کردم که مالک کل خونه نیست، نمیتونه درش تصرف بیتن، نمیتونه درش تصرف بکنه. درست؟ علم تفصیلی. خب حالا اینجا میگیم که اصلا میته، خب شاره در موضوع نجاست، در موضوع حرمت تصرفش، مثلا تو بحث همین مثالی که داریم حرمت تصرف یا نجاست میته میشه حکم ما. موضوعش چیه؟ یقین تفسیری به میته میدن، این موضوعشه. تا موضوع احراز نکنیم حکم باز نمیشه. حتی تعلم انه حرامون به عینهی، علم تفسیری به حرمت پیدا نکنی حرمت باز نمیشه. لذا تو این مثاله این که دوتا مذکور هستن اصلا حرمتی در کار نیست، نجاستی در کار نیست که بعد بخواد ازش علم تفسیری متولد بشه.
که در نهایت پس
تو
این
ثبات محصول
چیه؟ پس
خواهد
میشه که اگر دو
تاشم چیه قرار جوری؟ قائل شدن دیگه، بعضی گفتن قائل شدن دیگه، از اولش گفتن مثلا سر چیه؟ تنبیه شما مشروع کردیم، بعضی گفتن علم اجمالی که جهل رقصن، یعنی
مشکل حل بشه اینجوری؟
همشون حالا شما اگه مشکل دیگه دارید بفرمایید، یه مشکلی هست. شما یه مثالی
هست تو بگید واجد علمانی اقتدا بکنه به امام.
واجد علمانی باشه، هدف این دیگه آخری شما دیگه سبایی مثال تنجیر بکنیم. حدث باعث بطلان نمازه، شاید در موضوع دلیل بطلان نماز میشه حکم ما، درسته؟ موضوعش چیه؟ شاید در موضوعش علم تفسیری رو عکس کرده، علم تفسیری به چی؟
به مبتدات،
به حدث، علم تفسیری به حدث. حتی تعلم انه حرام برنه، حتی تعلم انه که محدثان برنه، خودتو توی مخاطب خاص محدثی. خود تو مثال ما اصلا علم اجمالی نداری که نماز باطل باشه، هیچ کدومشون محدث نیستن، هر دو متفق متفقه
اصلا علم تفسیری نداریم،
علم اجمالی نداریم، یعنی علم اجمالی داریم ولی حکمش نمیاد، یعنی چی؟ شما محدث محسوب نمیشی اصلا که بعد اگه اقتدا کردی علم تفسیری به بطلان صلات متولد بشه ازش. اصلا شما چی؟ هیچ کدومشون نه امام نه مأموم محدث نیستن، لذا علم
تفسیری
داریم توجیه میکنیم. بعد یا این هم اتفاقا تو نجاست و طهارت بعد یا این حرف رو زدن قولم داریم، اگه شما علم، خود شیخ گفت اگه شما علم پیدا بکنی اون موقع نجس میشه واقعا، تا علم نداریم واقعا اصلا خود که نجاست دارش جهد نشده، داریم تو نجاست هم اصلا جیسه خب این مثال توجیه اول، بقیه مثال ها رو دیگه خودتون ببینید تو اونا میاد اون توجیه یا نه. ما تو دو تاش گفتیم میاد. فهمیدم
دو
تاش
که
شده. توجیه دوم حکم ظاهری، خوب دقت کنید. این اتفاقا توجیه دوم قاعده زیادی هم داره. حکم ظاهری در حق یک مکلف، یه حکم مکلفی در حقش حکم ظاهری جاری بشه، این موجب میشه که نسبت به دیگران، دیگران که با این مکلف دارن برخورد میکنن، اون حکم باهاش معامله واقع بکنن، اون رو واقع مثلا اگه این براءت جاری کرده از قصد جنابت و خودش رو دیگه محدث نمیدانه، حکم ظاهریش اینه که محدث نیست، دیگران نسبت به اینو واقعا محدث میدن، احکام واقع رو بر این بار میکنن، همونجور که واقعا اگه محدث نبود چیکار میکردن، چه معاملی میکردن، الان همون طور میکنن. حکم ظاهری در حق یک مکلف موجب میشود در حق سائرین به منزله واقع باشد.
محدثت خودش
نه دیگه، خودش به حکم ظاهریه، علم واقع که نداره، خودش فقط میتونه نسبت به اونجایی که شارع تعبدش کرده عقص بکنه، ولی بقیه نه، همه آثار واقع رو برش بار میکنن.
بی امام جماعت شو
سره واقعا مثلا امام جماعت رو پس بزنیم حالا که گفتیم. امام جماعت گفتیم شک داره در جنابت خودش دیگه، براحت از وجوب حسن جمعه یا استصحاب علم جنابت، قدش قبلا چهار روز پیشش جناب نشده بود، اگه قد داشته باشه قدش باقی باشه با استصحاب علم جنابت جاری میکنه، حکم ظاهری داره. امام جماعت که حکم ظاهری داشت، دیگران جناب مأمون این رو واقعا غیر محتس میدانن، مثل موقعی که قد داشت این محتس نیست چکار میکرد؟ بهش راحت اقتدا میکرد، حالا هم راحت بهش اقتدا میکنه و نمازش صحیح کرده. مأمون واقعا وی را غیر محتس میدانن.
مثلا تو
مثالی
که مثلا
خونه قرار نشد دیگه، تو مثال خونه بد نداره، به خاطر آقای زارعی چون نخودی نیستش. یه مثال خونه هم بگیم که خونه رو تنصیف کردن، دو تا ادعا کرده بودن خونه رو تنصیف کردن، این حکم ظاهریه که دادگاه برشون گذاشته و باید ازش تبعیت بکنن، میدونیم در مقام عمل داده این حکم رو، واقع که نیست. این حکم ظاهری برای شخص سوم که میخواد بیاد نصف خونه رو از این نصف خونه رو از این بخره، باش منظره ملکیت واقعی میکنه برای اینا، لذا علم تفصیلی نداره که در نصف خونه بهش منتقل نشده باشه اصلا. این حکم ظاهری که دادگاه داده و طبقش عمل میکنه، اینا رو باش معامله واقع میکنه، یعنی واقعا اون رو مالک نیم میبینن، واقعا اینو مالک نیم میبینن، لذا وقتی خونه رو میخره علم تفصیلی داره که خونه از مالکش بهش منتقل شده. پس تو اونم جواب دادیم راه کار. این هم به خاطر آقای زارعی بود دیگه فقط. من هم
سیستم
تاست چی؟ همه شما نمیرسیم بگیم
چون
مخواهی بگم سه بومشم.
نه نه چی تطبیق بخواهد زور میدم. نه
نه چون نگاه نافذیه.
نه بخواهی تطبیق بگیم
نگاه یعنی با گوشه چشم. بله یه جان که ما میخواهیم نخونی میبینیم آقای سعیدی نمیزنم.
من
هیچی مهمت نشم حسن
عرصم
تو باید هستی؟ باید زنگ باید هم الحمدلله رب دارم
الله
اولای رب دارم خوندنتونو باید